ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
انتصاب حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با حکم رهبر معظم انقلاب.
فرمانده سپاه در کنگره بزرگداشت 92,000 شهید بسیجی در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی. آمریکا در فتنه اخیر نیز شکست خورد.
افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای پایتخت از عصر امروز به علت مشکلات ناشی از آلودگی هوا، روزانه بیش از 8,000 تماس با اورژانس تهران گرفته می‌شود.
و آغاز نظارت بر نرخ‌های کسب و کارهای اینترنتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران، امروز خانم برمکی و من حیدری اخبار نیمروزی چهارشنبه 13 آذر 1398 را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در حکم حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای سید احمد رضا شاهرخی دامت افاضته، نظر به پایان مسئولیت جناب حجت الاسلام آقای میر عمادی و با تشکر و قدردانی از زحمات ایشان در این سالها، جناب عالی را که خود برخاست از میانه همان مردم و شناخته شده و متعلق به آن منطقه می باشید، به نمایندگی خود در استان لرستان و امام جمعه شهر خرم‌آباد منصوب می کنم. خاطره وفاداری صادقانه مردم شجاع آن استان به انقلاب و نظام اسلامی و راه مستقیم امام بزرگوار هرگز از ذهنیت کشور و ملت زدوده نخواهد شد. حضور جناب عالی انشاءالله باید به تقویت این ایمان خالص و حمایت از جوانان مؤمن و ایجاد فضای سلامت معنوی و محبت اسلامی بیانجامد. بهره گیری از فرزانگان حوزه و دانشگاه توصیه مؤکد این جانب است. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 13 آذر 1398.
کنگره بزرگداشت 92,000 شهید بسیجی امروز در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی برگزار شد. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این مراسم با اشاره به برخی اغتشاشاتی که به بهانه اصلاح قیمت بنزین رخ داد گفت آمریکا در این فتنه می‌خواست سریال شکست‌های خود در سال‌های اخیر را جبران و ملت ایران را تهدید کند.
دشمن در این فتنه اخیر میخواست سریال شکست های پی در پی خود از ملت ایران را جبران کند. او میخواست آن فشار حد اکثری، یعنی تحریم اقتصادی و آن جنگ روانی علیه ملت ایران را با حادثه‌ای در درون کشور ما پیوند بزند و میخواست از این حادثه فرصت برای خود بسازد و ملت ایران را تهدید کند و موجودیت او را به خطر بیندازد. اما نمیدانست که ملت ایران هنرمند تبدیل تهدیدات به زیباترین فرصت هاست.
فرمانده سپاه همچنین تأکید کرد این فتنه موجب بصیرت بیشتر ملت ایران شد تا بدانند که سیاست‌های آمریکا چیزی جز سوختن، جنایت، قتل و توحش در پی ندارد.
اما یک دستاورد بزرگ، همه ملت ایران دانستند که وقتی امتداد سیاست‌های دشمن از خارج به داخل نفوذ می‌کند، امنیت جامعه، جان مردم، مال مردم، ارز مردم و نوامیس به خطر می افتد. ملت ایران مفهوم سیاست های آمریکا را فهمید. مفهوم حمایت مقامات آمریکایی از ملت ایران را فهمید. سوختن، آتش زدن، جنایت، قتل، تبهش، این محصول سیاست‌های آمریکاست و این یک آگاهی عینی و ملموس و محسوس به ملت ایران بخشید که آمریکا برای همه ملت‌های جهان جز فقر، عقب ماندگی، جز از بین بردن ثروت‌ها و دارایی‌های مادی و معنوی آنان خواهان چیز دیگری نیست.
خبرهای نیمروزی
رادیو تهران.
وزیر راه و شهرسازی گفت سامانه طرح اقدام ملی مسکن که به علت نقص فنی مختل شده بود از شنبه 16 آذر برای 5 استان دوباره راه اندازی می شود. آقای اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت با رد شایعه حذف این طرح در استان تهران گفت
اقدام ملی تو تهران بالاخره قرار اجرایی بشه.
بله از شروع کردیم که آقای رئیس جمهور
شما پس گفتن کجا؟
اون خبر تکذیب شده. الانم تو مصاحبه گفتم اون خبر تکذیب شده، تهران حذف نشده و برقرار.
توی همین صحبت‌های معاون شما یه روز میگفت ثبت نام شنبه است، یه بار میگفتن ثبت نام چهارشنبه.
برای اینترنت بود. از شنبه ثبت نام آغاز میشه به 5 استان. یزد، کردستان، چهارمحال بختیاری، خوزستان، 5 استان الان در دستور کار است از شنبه شروع.
میگفتن استقبال خوب نبوده و حوزه شهر.
استقبالم خیلی عالی بوده. 66000 نفر تو استانی که تا به حال سامانه رو باز کردیم ثبت نام کردن. چند شهر که ظرفیتی که ما اعلام کرده بودیم خیلی بیشتر از اون تقاضا وجود داشت که داریم ظرفیت جدید ایجاد
میکنیم. وقت تو تهران کجاست؟
تهران سر فدان.
وزیر بهداشت گفت برای سال آینده دارو با ارز 4200 تومان تهیه می شود. آقای نمکی در پایان نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه برخلاف وعده توخالی رئیس جمهور آمریکا دارو همچنان در فهرست تحریم های ظالمانه این کشور قرار دارد گفت:
بزرگترین کمک که ما میتونستیم بکنیم این که در شرایط سخت امروز داروهای مورد نیاز رو به هر طریقی بوده با دور زدن تحریم ها فراهم کردیم و از طرف دیگه ارز رو برای سال آینده با فشاری که گذاشتیم روی همین 4200 نگه داشتیم که داروهای اساسی گرون نشه.
وزیر بهداشت همچنین از فروکش کردن بیماری آنفولانزا در کشور خبر داد. آقای نمکی با اشاره به اینکه استفاده از واکسن برای افراد خاص مفید است از مردم خواست نکات بهداشتی را رعایت کنند.
امسال ما 2 هفته زودتر از اونچه که پیش بینی میشد در هر سال باز گرفتار موجی از ویروس H1N1 شدیم. البته از بین بیماران تنفسی که در بیمارستان‌های ما بیش از 4000 نفر بستری شدند، تعدادی از اینها مثبت در اومد H1N1. در حال حاضر خوشبختانه بیماری قابل کنترل هست و ما پیکی که از بیماری در انتظارش هستیم حدود 8 تا 10 روز دیگه فروکش میکنه و ما به حالت عادی برمیگردیم. خوشبختانه با رعایت اصول بهداشتی مثل شستن دست‌ها، استفاده از ماسک و پیشگیری از روبوسی ما نگرانی عمده‌ای نداریم. در رابطه با واکسن در این مورد حد اکثر بیش از 28 تا 30% نمیتونه پیشگیری از بیماری رو سبب بشه و واکسن رو ما برای گروه های پرخطر، اونا که نقص ایمنی دارن، افراد بالای 65 سال و گروه های پرخطر توصیه میکنیم که خب ما خودمون در وزارت بهداشت اینو در اختیار مردم گذاشتیم و مراکز بهداشت درمانیمون، داروخانه ها برای بخش خصوصی از طریق وارد کننده ها تأمین کردن که الان دوباره ما پیگیری کردیم که انشالله تو این هفته وارد بازار بشه.
سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از افزایش غلظت آلاینده ها از عصر امروز خبر داد. خانم نظری گفت میانگین کیفیت هوای تهران در 24 ساعت گذشته بر روی عدد 70 و در شرایط سالم قرار داشت و همکنون هوای تهران با شاخص 86 در شرایط سالم است. به افزود پیش بینی می شود در اواخر ساعت های پایانی امروز با کاهش سرعت باد در مناطق پرتردد کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای برای گروه‌های حساس قرار بگیرند. رئیس مرکز اورژانس تهران هم گفت به علت مشکلات ناشی از آلودگی هوا روزانه بیش از 8000 تماس با اورژانس گرفته می‌شود. آقای صابریان افزود از 3 تا 10 آذر و با توجه به افزایش آلودگی هوا به طور کلی 8398 نفر بر اثر ابتلا یا تشدید بیماری‌های تنفسی و قلبی به مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی مراجعه کردند. این میزان تماس با مرکز اورژانس نشان دهنده تأثیر منفی آلودگی هوا بر سلامت مردم است.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران پلیس را مسئول افزایش تخلفات رانندگی به آلودگی هوای تهران دانست. آقای جاهد با اشاره به سخنان رئیس پلیس راهور تهران درباره دوربین‌های ثبت تردد و همچنین تأکید بر اهمیت مدیریت ترافیک در شهرهای بزرگ گفت وقتی سامانه‌های نصب شده در شهر به علت تخصیص نیافتن کد به صورت کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، مشکلاتی مثل سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و نداشتن معاینه فنی بروز می‌کند. به گفته آقای جاهد هم اکنون 225 سامانه ثبت تردد و تخلف که امکان شناسایی خودروهای بدون معاینه فنی را هم دارند در شهر تهران نصب شده که به علت تنظیم نشدن از طرف پلیس قادر به شناسایی خودروهای بدون معاینه فنی نیستند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص کمک بلاعوض دولت برای گازسوز کردن خودروهای عمومی گفت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد بیش از 1,400,000 دستگاه انواع خودروهای عمومی مشمول اجرای این طرح می‌شوند. آقای قاسمی افزود با اجرای این طرح به همه خودروهای عمومی بنزین سوز تسهیلات پرداخت می شود تا برای دوگان سوز کردن اقدام کنند و سپس سهمیه بنزین این خودروها به دوگان سوز کاهش می یابد. وی همچنین گفت همه وانتبارهای سبک و سنگین، تاکسی ها، ونها، مسافربرهای شخصی مشمول اجرای این طرح ملی می شود. آقای قاسمی این را هم گفت که با اجرای این طرح پیش بینی می شود تقاضا برای مصرف روزانه CNG بین 18 تا 20 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد و به همین نسبت هم مصرف روزانه بنزین کشور کاهش می‌یابد.
نظارت بر نرخ‌های کسب و کارهای اینترنتی آغاز شد. آقای امیری سرپرست معاونت توسعه کاربردهای مرکز تجارت الکترونیک با بیان اینکه این طرح هم به نفع فروشنده و هم به سود خریدار است گفت
56,000 تا کسب و کار داره نماد اعتماد رو داریم. تقریبا میشه گفت میانگین ساده روزانه فروش این کسب و کار بیش از 600 میلیارد تومان در روز هست. حجم تجارتی که در این حوزه داره رخ میده حجم قابل توجهی هست. خب ما در حال حاضر در فضای سیاست‌گذاری کشور به دنبال نظارت در حوزه قیمت‌گذاری هستیم. قاعدتا کسب و کارهایی که در حوزه فضای مجازی هم کار میکنن مستثنا از این نظارت نیستن. نظارت‌ها به روش‌های مختلفی انجام میشه. یک بخشی از این نظارت توسط دستگاه‌های تخصصی مثل سازمان حمایت، اصناف کشور و تعزیرات و سایر دستگاه‌های تخصصی مثل وزارت بهداشت و سایرین انجام میشه. یک بخشی از این نظارت که خواسته دولت هم میتونه باشه توی این قضایا حمایت مردم در حوزه نظارت‌های مردمی هست که میتونه توی این قضیه رخ بده. در صورت سازوکارهای این قضیه تأمین شده، روش‌های مختلفی برای حمایت از مصرف کنندگان و حمایت از کسب و کارهایی که در این فضا دارن به خوبی کار می‌کنن ایجاد شده و ما تو این نظارت ها تقریبا میشه در حوزه قیمت گذاری و الساق قیمت روی کالاها داریم بحثای نظارتی خودمون رو پیش میبریم.
شهردار تهران میگوید توجه به تهران هوشمند شعار مدیریت شهری است. آقای هنوچی در جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق که در باغ موزه مینیاتور برگزار شد افزود موضوع تهران هوشمند باید جدی گرفته شود و همه موظفند تا در این حوزه فعالانه مشارکت داشته باشند و برنامه‌ها را به طور کامل دنبال کنند. وی همچنین با تاکید بر عزم شهرداری تهران مبنی بر هزینه کرده بودجه اختصاص یافته به محلات گفت اخیراً شهرداری یکی از شهرهای ایتالیا به عنوان شهردار نمونه دنیا انتخاب شد که به گفته خود فقط با تکیه بر طرح‌های کوچک اما تاثیرگذار محلی به این موفقیت رسیده است. آقای هنوچی به طرح جدید کاهش پسمان به عنوان کاپ نیز اشاره کرد و افزود رویکرد این طرح یکی از سیاست‌های عمومی شهرداری است که مبتنی بر تجربیات جهانی شکل گرفت. باید همین طرح را قدم به قدم پیش ببریم تا بتوانیم در حوزه مدیریت پسماند تحول ایجاد کنیم. گفتنی است که طرح کاهش آلودگی هوا هم از طرحهایی بود که از اروپا الگو برداری شده است.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر نیمروزی رادیو تهران.
ثبت نام داوطلبان مدیریت محله‌های تهران آغاز شد. داشتن حداقل 22 و حداکثر 63 سال سن، مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر، سکونت در منطقه‌ای که محله مورد نظر در آن واقع است، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان و نداشتن محکومیت کیفری از شرایط اولیه احراز سمت مدیر محله است. شهروندان واجد شرایط تا 22 آذر می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی mahalle.tehran.ir اقدام به بارگذاری مدارک خود و ثبت نام به عنوان داوطلب سمت مدیریت محله های مختلف کنند. سمت مدیر محله یک سمت تمام وقت است که از طریق قرارداد بهره برداری از سرای محله با شهرداری همکاری خواهند کرد. پیش از این معمولاً مدیران محله ها توسط شهردار ناحیه به ستاد مدیریت محله معرفی می شدند و پس از مصاحبه از بین چند نفر مدیر محله انتخاب می شد.
خبر ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آغاز هفته 13 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساعت 15 امروز پارس جنوبی جم با ماشینسازی تبریز در جم و ساعت 15:15 سایپا با فولاد خوزستان در زمین اکباتان برابر هم قرار میگیرند. در ادامه فردا نیز استقلال با شهر خودرو، ترکتورسازی با شاهین شهرداری بوشهر، گلگهر سیرجان با نفت مسجد سلیمان، نساجی مازندران با فولاد مبارکه سپاهان، صنعت نفت آبادان با پیکان و زباهن با پرسپولیس دیدار خواهند کرد. همچنین تیم شهر خودرو برای بازی فردا مقابل استقلال محمد آقاجانپور را به دلیل مصدومیت و سروش رفیعی را به علت محرومیت در اختیار نخواهد داشت. فدراسیون فوتبال در واکنش به شایعه قرارداد 3 میلیون دلاری ویلموتس سرمربی تیم ملی امروز در بیانیه‌ای آن را تکذیب و اعلام کرد. فدراسیون مبلغ و مزایای قرارداد ویلموتس و کادر فنی وی و همچنین سایر هزینه‌های مرتبط با فعالیت ایشان را تا زمانی که در ایران حضور داشته اند پرداخت کرده است و در صورت فسخ قرارداد برخلاف برخی اظهارات و شایعات هیچ گونه خسارتی متوجه این فدراسیون نخواهد بود. این در حالی است که امروز قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش و جوانان مجلس گفته بود در صورت فسخ قرارداد ویلموت سرمربی تیم ملی فدراسیون باید احتمالاً 2 تا 3 میلیون یورو غرامت پرداخت کند. فیفا پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره امروز طلب 430 هزار دلاری پروپیچ بازیکن سابق تیم استقلال تهران را از محل درآمدهای این باشگاه در فیفا پرداخت کرد تا پرونده این بازیکن بسته شود. اردوی تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در رقابت انتخابی المپیک از صبح امروز با حضور 18 بازیکن در سالن فدراسیون والیبال آغاز شد. مسابقات والیبال انتخابی المپیک در آسیا 17 تا 22 دی در جیانگمن چین برگزار خواهد شد و تیم کشورمان با تیم‌های چین، قزاقستان و چین تایپه هم رو است. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم باشگاه ستارگان ورامی را به علت غیبت در دیدار مقابل هیئت فوتبال خراسان رضوی به پرداخت جریمه نقدی 50 میلیون ریالی محکوم و نتیجه این دیدار را 3-0 به سود هیئت فوتبال استان خراسان رضوی اعلام کرد. و بالاخره که در ادامه هفته 15 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب در بازی مهم لستر سیتی تیم سوم جدول با واتفورد، منچستر یونایتد با تاتنهام، چلسی با استون ویلا، لیورپول با اورتون برابر هم قرار می‌گیرند.
سخنگوی دولت از تایید نهایی لایحه بودجه سال آینده کشور در جلسه امروز هیئت وزیران خبر داد. آقای ربیعی در حاشیه جلسه هیئت دولت در این باره گفت:
اعلام میکنم امروز لایحه بودجه در دولت تموم شد و رأی‌گیری نهایی شد و در موقع خودش هم به مجلس ارائه خواهد شد. همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح در بودجه پایدار شد، پول براش گذاشته شد به میزان مناسبی. خب اینها عناصر برجسته قابل‌تر در بودجه بود. 30 میلیارد دلار برای فاینانس تأمین مالی خارجی طرح‌های بخش خصوصی و دولتی و تعاونی قرار گرفت. امکان تأمین مالی تجهیزات و کارگاه‌های دانشگاه‌ها 1 میلیارد دلار ما در بودجه گذاشتیم. از همه مهمتر 10.5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی گذاشتیم با نرخ 4500 تومان و با تجاربی هم که از قبل داشتیم کنترل خواهد شد که در حقیقت اینها به هدف بنشینند. سقف بودجه 480 هزار میلیارد تومان و امسال هم باز 60 هزار تا ما عمرانی در بودجه قرار دادیم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور امروز در همایش ملی بیمه و توسعه گفت با وجود همه مشکلات بودجه به گونه‌ای تنظیم می‌شود که بتوانیم سال آینده هم حقوق کارمندان را بالا ببریم و هم به بخش عمران کشور برسیم. آقای روحانی درباره علت اصلاح قیمت بنزین هم افزود این تصمیم برای کنترل روند رو به رشد مصرف بنزین گرفته و مقرر شد درآمد حاصل از آن صرف کمک به 60 میلیون نفری که از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند شود.
رئیس قوه قضاییه امروز به استان اصفهان سفر می کند. دیدار با صنعتگران و کارآفرینان استان اصفهان از جمله برنامه های حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این سفر است.
همزمان با برگزاری نشست ناتو و مراسم 70مین سال تأسیس این سازمان، تدابیر شدید امنیتی در لندن پایتخت انگلیس برقرار شده است. در همین حال در تظاهرات گسترده‌ای که در اعتراض به حضور ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مرکز لندن برگزار شد، مردم شعار نه به ترامپ نه به جنگ سر دادند.
متن گزارش 300 صفحه‌ای کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا درباره روند استیضاح ترامپ منتشر شده است و ارعاب شاهدان و درخواست کمک از یک کشور خارجی برای حذف رقیب داخلی از جمله اتهاماتی است که در این گزارش علیه ترامپ آمده است. ترامپ این اتهامات را نپذیرفته است.
و بر اساس آمار وزارت امور خانواده آلمان، از هر 3 زن یک نفر در این کشور خشونت را تجربه می کند. همچنین بر اساس این آمار در سال گذشته میلادی 114 هزار زن در آلمان از سوی شریک زندگی خود قربانی خشونت شده اند که 122 نفرشان به قتل رسیدند.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به انتشار خبر استعفا و بازداشت رئیس هلال احمر گفت اگر از منع خروج آقای پیوندی مطلع بودیم با سفرش به ژنو موافقت نمی شد. آقای وایزی در این باره افزود:
ایشون چند روز پیش یه اجازه ای از ما گرفتن برای اینکه در یک اجلاسی در ژنو شرکت بکنن. بله، ما اینو موافقت کردیم که در اون اجلاس شرکت بکنن، ولی من نمیدونستم که، من امروز شنیدم که ایشون ممنوع خروج بوده. اگه میدونستم که ممنوع خروج هست، خب قطعا ما گفتیم معاون ایشون برن اینا.
و واحد کشیک شب پزشکی قانونی استان تهران دایر شد. بنابر اعلام پزشکی قانونی استان تهران، واحد کشیک شب این اداره کل تا ساعت 22 هر شب در ضلع جنوبی پارک شهر فعال و آماده خدمت رسانی به شهروندان است. همه مراجعان پزشکی قانونی استان تهران می توانند برای پیگیری مسائل و امور قضایی به ضلع جنوبی پارک شهر مراجعه کنند.
سازمان هواشناسی برای امروز در استان تهران آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش ملایم باد پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران برای امروز آسمانی صاف تا قسمتی ابری گاهی هم همراه با وزش ملایم باد رو داریم. از فردا با نفوذ تدریجی سامانه بارشی آسمان نیمه ابری تا ابری رو داریم. روز پنجشنبه تو ارتفاعات استان احتمال داره که یه بارش‌های خیلی پراکنده رو داشته باشیم. ضمن اینکه دیگه از بعد از ظهر جمعه تا صبح روز دوشنبه در سطح استان میشه گفت بارش باران و برف رو پیش بینی می‌کنیم. روز یکشنبه شب به دلیل افت دما انتظار بارش برف به خصوص در نیمه شمالی استان رو داریم. اما نوسانات دمایی در تهران ایستگاه مهرآباد بین 13 و 3 درجه پیش بینی شده. آبلی 5 و منفی 5، دماوند 8 0، شهریار 12 4، فیروزکوه 8 0، لواسان 12 1 و شهرستان ورامین هم 16 و 4 درجه سانتیگراد تغییرات دماییش پیش بینی شده.
و در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 16:51 و اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:11 است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. زمنه عرض خسته نباشید حضور همکاران خوبم در پخش شبکه رادیوی تهران، از حضور همه شما شنوندگان و همراهان ارجمند رادیو تهران با آرزوی اوقات، ساعت، دقایق و لحظات بسیار خوبی برای شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز بخیر.
شهر آماده.
سلام، شهر آماده رو میشنوید. هم شهریان محترم توجه بفرمایید، کوله نجات مسواک و شونه نیست که لازم باشه هر کدوم از اعضای خانواده یکیشو داشته باشن. برای هر خانواده یک کوله نجات کافیه. اگه موافقید شهر آماده رو همراهی بفرمایید.
کوله نجات، کوله نجات بهتر است درون کوله نجات علاوه بر مواد خوراکی و دارویی، مواردی مانند کپی مدارک شناسایی، کپی اسناد مالکیت، دفترچه راهنمای کمک‌های اولیه، نقشه تخلیه اضطراری، کارت مشخصات و نیازهای اختصاصی اعضای خانواده، شماره تلفن‌های اضطراری و شماره تلفن نزدیکان و اقوام در داخل و خارج از شهر نگهداری شود.
لادن کریمی هستم، دکترای شهرسازی و برنامه ریزی شهری، مدیر آموزش از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. توی کوله نجات علاوه بر اون اقلامی که خیلی ضروری هستن برای حیات ما، اقلامی هم که برای شناسایی هویت ازشون استفاده میکنیم رو میتونیم قرار بدیم. اگر اصلا کارت شناسایی و مدارکمون رو نتونیم توی کوله قرار بدیم، میتونیم این مدارک رو اسکن بکنیم و فایلش رو با یه فلش روی کوله داشته باشیم، یا نه یه کپی از روش، کپی کاغذی از روش تهیه بکنیم و اون کپی رو توی کولهمون بذاریم. به جز اون میتونیم دفترچه های راهنما برای شرایط اضطراری مثل دفترچه های راهنمای کمک های اولیه رو داشته باشیم، چون ما هر چقدر هم که آموزش دیده باشیم ممکنه تو شرایط حادثه یه مقداری از اون چیزایی که بلد بودیم یادمون رفته باشه، یا به خاطر اون استراب و استرسی که داریم کمک بگیریم از منابع مکتوب که اشتباه نکنیم. پس خوبه که اونها رو هم توی کولمون قرار بدیم و ازش استفاده بکنیم. شماره تلفن نزدیکانی که توی شهر ما زندگی نمی کنن، ولی چرا میگیم توی شهر ما زندگی نمی کنن؟ برای اینکه از حادثه متاثر نشن و توی شهر اونها توی شرایط عادی باشن، ما بتونیم باهاشون تماس بگیریم و وضعیت خودمون رو بهشون اعلام بکنیم. علاوه بر اون میتونیم نقشه های تخلیه اضطراری رو هم توی کولمون داشته باشیم. این نقشه رو ممکنه خودمون از محله‌ای که داریم توش زندگی میکنیم تهیه کرده باشیم، برای اینکه بتونیم اون محل قرارمون رو روش مشخص بکنیم، جایی رو که امن‌تر هست، یا اینکه از نقشه های آماده‌ای که شهرداری تهیه کرده استفاده بکنیم.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. سعیده فرزانه ثابت هستم از منطقه 15 ناحیه 3. بنده در اوایل سال در سفری که به شیراز داشتیم، قبل از اینکه سیل اتفاق بیفته ما اونجا بودیم و سیل که اتفاق افتاد به دلیل اینکه آموزش‌های دوام را دیده بودم، با کمک ستاد بحران و هلال احمری که در اونجا حضور داشتن، من تونستم کمک‌های زیادی بدم، از جمله چادرزنی که بلد بودم برای اسکان افرادی که جا و مکانشون از دست داده بودن، تونستم یه کمکی بکنم و به این کارم افتخار می‌کنم. میدونم که خب به هر حال تونستم به چند تا هموطن خودم کمک کنم. توصیه میکنم که همه خانوم ها، فقط این کار مخصوص آقایون نیستش، خانوم ها حتما مراجعه کنن به سرای محلات، به خانه های دوام و ایمنی، و حتما این دوره ها رو ببینن تا بتونن برای هموطنان خودشون کمک رسان باشن. یکی از ساده ترین راهکارهایی که برای سیل آموزش داده شده بود این بود که در حریم و مسیر رودخانه ها حرکت نکنند مردم، و اینکه برخی افراد متاسفانه برای گرفتن عکس سلفی در کنار رودخانه و در جاهایی که سیل راه افتاده بود